به نام خداوند جان و خرد، 427مین شب از شبهای بخارا را آغاز میکنیم. بسیار مفتخر هستیم که امشب از سلسله شبهای بخارا در کانون زبان فارسی در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار شبی را اختصاص دادیم به استاد دکتر حسن محجوب. پوزش میخواییم به علت وضع بارانی که ملاحظه کردید عده‌ای از دوستان هم هنوز تو راه هستن، ولی دیگه نمیشد دیرتر از این شروع کرد. بدون شک اگر به تحولات فرهنگی و دینی نیم قرن اخیر هر پژوهشگری، هر کسی که بخواد در این زمینه کار کنه، باید به فعالیت‌های شرکت سهامی انتشار مراجعه کنه. اهمیت و نقشی که شرکت انتشار در دوره کار خودش و تداوم که پیدا کرد، ما مؤسسات بسیاری رو در ایران داریم که 5 سال 10 سال بیشتر دوام نیاوردن. شرکت انتشار علارغم ناملایماتی که در گذشته و بعد از انقلاب دچار شد، توانست خودش رو با مدیریت استاد محجوب، با توانایی و بصیرتی که ایشون چه در کارهای پژوهشی و علمی این شرکت و چه در مدیریت، از فراز این مشکلات عبور کنه و به این کارنامه زرین برسه که هر برگش مایه افتخار هر مؤسسه انتشاراتی میتواند باشد. خود من به عنوان یکی از برکشیده های کتاب های شرکت انتشار هستم که در نوجوانی، در اون موقع که شرکت انتشار در خیابان باب همایون بود، از خریداران و مراجعان کتاب‌هایی که شرکت انتشار منتشر می‌کرد، به خصوص کتاب داستان راستان و سایر کتاب‌های زنده یاد مطهری، با توجهی که آقای محجوب داشتند به نسل خوانندگان جوان، از همه اینها یک چاپ خیلی ارزان قیمت هم درست کرده بودن که ما جوانان بی پول کتابخانه اون دوره از خریداران این نوع کتابهایی بودیم که شرکت انتشار به صورت با کاغذ کاهی و قطع جیبی منتشر میکرد. نخستین اندیشه های دینی که ما رو با یک وجه بزرگ عرفانی و تساهل و تسامح و مدارا با دین آشنا کرد، توسط کتابهایی بود که شرکت انتشار از استادان به نامی چون زنده یاد طالقانی، استاد محمد مهدی جعفری و دیگر کسانی که نامشون متجاوز از در این 1300 عنوان آمده است، در واقع یک نسلی و بعد نسلهای بعد با کارهایی که زیر نظر استاد محجوب منتشر شد ساخته شدند و توانستند به یک بنای فرهنگی در بستر اندیشه و تداوم کار فرهنگی برسند. من به علت تأخیر سخن رو کوتاه میکنم و از استاد دکتر محمد اسلامی که در واقع این شب به لطف ایشون، به خواستاری ایشون و با یاداوری هایی که ایشون کردن و ما رو به اهمیت دوباره شرکت انتشار رسوندن و بازنمایی کردن، مدیون ایشون هستیم، تشکر میکنیم و خواهش میکنم که جلسه رو با سخنرانیشون آغاز کنن. جناب آقای دکتر اسلامی، بفرمایید.
من خدمت عزیزان سلام عرض میکنم. در ابتدای صحبتم میبایستی از دو تا استاد عزیزم، جناب دکتر شفیعه کتکنی و جناب دکتر اسماعیل یزدی، اجازه بگیرم، رخصت بطلبم و سخنرانی خودم رو شروع بکنم. نکته مهمی که من بایستی ذکر کنم، باید یاد استاد ایرج افشار را گرامی بداریم، به خاطر اینی که در حقیقت این فضایی که الان شما و من داریم استفاده میکنیم یادگار این استاد شریف است. یادش گرامی باد. اما صحبتی رو که من امروز دارم در خدمتتون بیشتر صحبتی هستش که به صورت فامیلی هست. من دارم ذکری از خانواده محجوب ذکر میکنم. بقیه مسائل رو البته گوشه هایی رو دارم که یادآوری میکنم خدمتتون و اون هم در حین صحبتم بیان میشه. این نقل قولی که من میکنم از فرزند ارشد جناب محجوب هست به نام آقای دکتر محمد رضا محجوب، که ما این دکتر محمد رضا رو در خانواده به عنوان علی رضای محجوب ذکر میکنیم. و یادآوری این صحبت ها هستش که در هر حال من شروع میکنم قسمت هایی را که اگر اجازه بفرمایید من اگر که یه مقدار اشارات خارج داشت من خدمتون عرضه میدارم. میرزا علی اکبر پدر حسن محجوب و پدر بزرگ من در دارالفنون زبان فرانسه و داروسازی آموخت و پس از آن داروخانه محبت را در محله خیابان ظهیرالاسلام تهران بنیاد نهاد. با این همه آشنایی با فرهنگ و نمادهای زندگی مدرن، دلبستگی وی به سنت‌های قدیمی در جامعه ایرانی و باورهای دینی همچنان در او استوار بر جای ماند. گزینش نام خانوادگی محجوب هم به پیشنهاد یکی از بزرگان طریقت هم محلی ایشان بود. زبیده خانم خواهر وی جزء زنان بس نیرومند زمان خود بود. او با وجود اینکه در دو زندگی مهارت داشت، بنیانگذار و مدیر یکی از مدارس دخترانه نوبنیاد بعد از مشروطه به نام مدرسه طیبات بود. به این مناسبت همگان او را خانم مدیر صدا می کردن و چندان دلبسته مدیریت مدرسه و شیفته سوادآموزی به دختران بود که هرگز زمانی برای ازدواج پیدا نکرد و فرزندی هم نداشت. وی خانم نصرت شریعه دانش آموز و سپس آموزگار شایسته خود را برای همسری برادرش در نظر گرفت که از این پیوند 4 فرزند به نام محمد جعفر، حسن، مریم و فاطمه را به دنیا آوردن. خب استاد محمد جعفر محجوب مورد شناخت همه عزیزان هست، استاد بزرگ ادبیات ایران که با لطف و بزرگواری آقای دهباشی هم تقریبا 1 سال یا 2 سال پیش یک بزرگ داشتی در همین مکان برای ایشان گرفته شد. یادشون گرامی باد. پس از درگذشت خانم مدیر، خانم نصرت شریعه که از هر جهت برای مدیریت مدرسه شایستگی داشت، با روند پیچیده و گاه ناهمسازی که در زیر پوست جامعه شهریت ایران آن زمان و آن روزگار جریان داشت و بیان تجددخواهی و پیروزی و پیروی چشم و گوش بسته از سنین آداب جوامع غربی که مورد قبولش قشر سنتی جامعه نبود و مشغله سنگین خانداری و تربیت فرزندان را به عهده داشت، از پذیرفتن این مسئولیت خودداری کرد و در نتیجه مدرسه تعطیل شد. محمد جعفر به دانشگاه رفت و با دلی سرشار از عشق و ادب و فرهنگ ایرانی با سخت گوشی شگفت انگیزی دکترای ادبیات فارسی گرفت و استادی برجسته و نام‌آور گشت. گرچه پدرم راه برادرش را انتخاب نکرده، اما برگزاری این محفل معید نشان از آن دارد که دست تقدیر وی را نیز بی بهره نگذارد و مصاحبت و مجالست با ارباب فضل و خرد را به وی ارزانی داشته. کما اینکه باز من یه جمله معترضه خدمتون عرض بکنم که خب ایشون در سن 90 سالگی هستن، ولی به لطف خدا مدیریت برجسته و مدیریت روشنی که همکنون هم در شرکت سامی انتشار داره، باز از عظمت و فداکاری ایشون صحبت میکنه. و این هم یکی از دلایل دیگری هستش که بعد من میخوام یه نتیجه گیری در اینجا بکنم خدمتتون. افزون بر آن، حسن محجوب با زناشویی و با بانوی فرشته خصال محیط مساعدی برای تربیت فرزندان فراهم ساخته و با وجود اشتغالات فراوان خود در مسافرت‌های دست جمعی خانوادگی به کشورهای پیشرفته غربی و بازدید موزه‌ها و مراکز فرهنگی غربی آنها را با تأسیسات تمدنی غرب آشنا ساخت. منظور سه فرزند برومند ایشان. یکی از نخستین خاطرهای شادبخشی که من از روزگار کودکی خود به یاد می آورم، پرده بزرگ و گسترده دراوین سینمای تهران پارس بود. پدرم، من، برادر و مادرم و چند تن از خویشاوندان را به دیدن فیلم روز روز زرد برده بود. این رویداد چندان کام بخش و شگفتی آور بود که برای همیشه در یادم نقش بست. یکی دیگر از خاطراتی که امیر و پاورجا بر من داشت آن بود که پدرم من و برادرم را به تماشای فیلم راز کهن یا اودیسه های فضایی 2001 برد که بر پرده گسترده شکوهمند سینما راما ما را به نمایش گذاشته شده بود. سفر دور و دراز فرزا نوردانی بیباک در پهنه بیکران کیهان و داستان سوپر کامپیوتری که میانه راه از فرمان سر می پیچید و خیانت پیشه می کند، افسانه علمی در بستر فلسفی در قالب فیلم را راز آمیز که ناگزیر سرچشمه کنجکاوی ها و برانگیزه پرسش های بسیار برای من شد و تا سالیان سال در ناخودآگاه من ماندگار شد و تنها 2 سال پیش، یعنی در سال 2016 بود که فیلمی در تراز راز کیهان بار دیگر همچین مرا همچون کودکی 10 ساله میکوب صندلی سینما کرد. نام آن فیلم میان ستاره‌ای بود، هرچند این بار نه تنها سوپر کامپیوتر فضاپیما دادم واپسین به فضانوردان وفادار ماند، بلکه جنبه های هنری علمی فیلم بر جنبه های فلسفی آن میچرد. رایزن علمی این فیلم یکی از دوستان و همکاران شادروان استوین هافکینز به نام کیپ سورن بود که در سال 2017 به همراه دیگر همکاران جایزه نوبل ادبی فیزیک را در پیوند با موچای گرانشی فراچنگ آورد. توجه بفرمایید، همون موقع هم که فرزندان رو برای مسائل سینمایی و قسمت‌های دیگه‌ای می‌بردن، در نهایت فیلم‌های آموزنده بود از نظر علمی که راهنمایی پدر و مادر در انتخاب این فیلم‌ها خیلی گسترده بوده، خیلی مفید بوده. من چرا اینو تاکید میکنم؟ برای اینکه میخوام خودم به شخصه یه نتیجه گیری در آینده بکنم در اتمام صحبتم که خدمتتون عرض میکنم. این خاطرهای روزگار خوش کودکی بارها و بارها مرا به همان زمان برگرداند. هر بار که سوار بر قطار از کوهستانهای صرف به فلک کشیده میگذرم، به ناگاه خود را همچون نوجوانی ببینم که در کنار پدر و مادر و برادر و خواهر در کوفه قطاری نشسته و قطار از روی پل ورسک می‌گذرد یا تونلی دراز در کوههای سر به فلک کشیده آلپ در ایتالیا را می‌نوردد و یا در دامنه پرنشیب کوهی در اتریش به بالا می‌خزد. چند سال پیش در سفری کاری به مونیخ، ناخودآگاه به سوی موزه تکنولوژی آن شهر کشیده شدم و باز همان نوجوانی شادم که همراه با پدر مادر ساعتها در اون موزه پرسه میزد شادم میکرد. حسن محجوب میکوشید فرزندانش را با دیسیپلین به بار آورد و از روز کردن آنها سخت می پرهید. با این همه ما نیک می دانستیم که اگر به هر گونه کتاب با ایران آموزشی نیاز داشتیم، درخواستمون به آسانی با پاسخ مثبت روبرو می شد. از سوی دیگر، اگرچه او بر انگیزه کار زیاد نمی توانست بر ورزش فرزندانش نظارت داشته باشد، لیک اندکی پس از 10 سالگی من و برادرم را برانگیخت که در تابستان شنا کردن بیاموزم و پیمان بست که اگر در این کار سربلند از بوده آزمایش بیرون آییم، برای من تلویزیون خواهد خرید، و چنین کرد. حسن محجوب همواره با دست پر به خانه می آمد، معمولا با کتابی، با پاکتی میوه نوبرانه و از چند گاهی با کتابی تازه در خور سن و سال ما، در خورسالی کتاب خالصوسکی آقاموشی یا داستانهای موش و گربه یا عبید زاکانی یا نقاشی های رنگی بزرگ و بسیار پرکشش. من هنوز به خوبی گربه سیاه تصویر به دستی را که در کنار منبر ایستاده بود و موشکان دزدی و با دودلی و شک بسیار ورنداز می کردن به خوبی به یاد دارم. کمی که بزرگتر شدم، پای کتاب‌های طلایی انتشارات امیر کبیر به خانه ما باز شد، با داستان‌های دلکشی همچون مارکوپولو و سفرهای گالیله و جزیره گنج و غیره و بسیاری دیگر. دیری نگذشت که نوبت رسید به گردونه تاریخ بنگاه ترجمه و نشر کتاب و کتاب‌های همچون کریستوف کولوم، جورج واشنگتن و یا داستان‌های ویژه نوجوانان مانند داستان دو شهر در کتابی که بارها خواندم یکی ویرایش ساده شده بینوایان بود و دیگری قهرمانان جهان علم. البته سری کتاب‌های قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، آفریده شادروان مهدی آذر یزدی، جایگاه برجسته‌ای در کتابخانه کوچک ما داشت. به ویژه جلد یکم داستان‌های مثنوی مولوی و قصه‌های خر برفت و خر را تقلیدشان بر باد داد. ای دوست، لعنت بر این تقلید. تابستان‌ها گاهی با پدر به سر کارش می رفتیم. بامداد به کتابخانه باشکوه مجلس سنا و پس از نیم روز به شرکت انتشار در طبقه بالای سرای سبا در باب همایون که معمولا تا پاسی از شب در آنجا می گذراندیم و نیمه خواب نیمه بیدار به همراه پدر به خانه بر می گشتیم. در میان همه آن کتاب‌ها یک کتابی بود که بیش از هر نوشته دیگری در یاد من مانده است و آن کتاب مستطاب گلستان سعدی بود که در تابستان کلاس دوم خواندم. شبها را تا دیرباز بیدار می‌موندم تا پدر از سوار کار برگردد معذرت می‌خواهم. گلستان به دست به کنارش می نشستم و هر شب حکایتی از گلستان را برایم می خواند و با آب و توان با آب و تاب فراوان شرح و معنی می کرد. به ویژه دیویاچه گلستان چون سنگ نوشته در جرفای ناخودآگاه من به یادگار مانده است. یکی از ماندگارترین رویدادهای زندگی من پروژه‌ای بود نانوشته و ناگفته و ناشنیده که به گونه مشترک میان من و پدر انجام شد و اون ترجمه و چاپ کتاب تاریخچه زمان بود که اکنون در آستانه چاپ 23 است. در کوتاه‌ترین زمان پس از انتشار در انگلستان مدیریت پروژه با پدرم بود و کار ترجمه به من واگذار شد. البته این پروژه دنباله کاری بود که سالها پیش شادروان احمد آرام رحمت الله علیه با ترجمه نوشتارهای از ماکس برن آغاز دیده بود. پروژه‌ای که آماج فرجامی از زدودن خرافه بود و جایگزین کردن آن با اسلوب‌ها و بروندادهای دانش نوین در میان گروه‌های بزرگ پارسی زبانان و این چیزی نبود جز رواج دستاورد یکتا و بی‌همتای روزگار روشنفکری و روشنگری. خوشبختانه این پروژه با استقبال خوانندگان و به ویژه جوانان روبرو شد و با پیوستن تنی چند از فرهیختگان دلسوز به این پروژه نانوشته ناگفته چاپوند نشر کتاب‌های فیزیک مدرن و فلسفه دانش به یکی از ستون‌های انتشارات شرکت انتشار افسوده شد. سرانجام پیروی از جلال الدین بلخی بایست بیفزایم که رگ رگ است و این آب و شیرین و آب شور و از خلایق می رود تا نفخ صور. امگاه می که نوه حسن محجوب زاده شد من ناخودآگاه کودکی و نوجوانی خود را باز هم تکرار کردم و این بار گویی دستی در پس پرده نقش حسن محجوب را به من واگذار کرده بود. داستان‌های شاهنامه و قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب پایان بخشی دلپذیر بود و برای روزهای پرکار من و روزهای سرشار از بازی نوه خردسال حسن محجوب که اکنون برای خود مرد جوانی شده است، این نوه جوان با اینکه سالهاست مادر بزرگها و پدر بزرگهایش را ندیده است ولی از اونجا که کودکیش آکند از پرورش مهرآمیز آنان بوده و آنان سخت عشق می‌ورزد. او یکی از دوستان جوانش که گفته بود که در رگ‌هایش خون ناشر کتاب جریان دارد و حسن محجوب یکی از سرمشق‌های زندگیش هست. این مختصری بودش که فرزند ارشد استاد
حسن محجوب برای ما فرستاده بودن. من میخواستم در اینجا یه نتیجه گیری بکنم دوستان، که به هر حال هممون یادمون هستش که بعضی از روانشناسا ذکر میکنن، تکرار میکنن، چه تعلیم و تربیت زایده خانواده است. این نتیجه گیری که این فرزند در این سه صفحه برای ما بیان داشته همش مؤید این است. من نمیخوام که فقط این رو بیان بکنم، ولی یه مسئله دیگه ای رو بیان میکنم که همین آقای دکتر محمد رضای محجوب تخصصشون و پی‌اچ‌دی‌شون در کوانتومه که شاید در این مملکت استاد یزدی بهتر از من میدونه، شاید در این مملکت تعداد متخصصین انگشت شمار باشه. و دانشگاه سیدنی به مجردی که ایشون پی‌اچ‌دی‌شو گرفتن، البته آقای محجوب من میدونم از دست من ناراحت میشن که چرا این حرفا رو میزنم. فرزند دیگرشون الانی در دانشگاه تورنتو کانادا هستن، دخترشون تخصص ابسیف شناسی و پاتولوژی جنرال رو دارن که خوشبختانه در ایران هستن و یه مقدار کمک کننده به پدر و مادر بزرگوارشون هستش. این یه مسئله هست. مسئله دیگه این هستش که در مورد خود آقای محجوب ذکر بکنم. ببینید ابتدای کارشون تقریبا، خب ایشون به اصطلاح خودمون رو پای خودشون بودن، یعنی اون مدارجی که آقای دهباشی فرمودن به صورت به اصطلاح از قسمت شروعشون، از قسمت ابتدایی کار بوده و تا انتها هم رسیدن که مدیریت شرکت انتشار هست. شرکت انتشار شرکت سهامی انتشار هست، شوخی بردار نیست. یاد مهندس بازرگان گرامی باد، یاد استاد یدالله صحابی گرامی باد و جناب دکتر کاظم یزدی و کسان دیگه ای هستن که من در هر حال علنی حضور ذهن ندارم، و تمام اینها انسانهای شریفی بودن که شرکت انتشار رو تأسیس کردن. نهایتا این شرکت انتشار رو اگر که ما بخوایم یه مقدار در نظر بگیریم، یه مقدار آشتی دادن مسائل علمی به مسائل دینی بوده، یه مقدار دفرمیته دینی رو و علمی رو در حال این بزرگواران پیاده کردن به وسیله استاد حسن محجوب. استاد حسن محجوب شانس دیگه ای رو داشتن که در هر حال مکتب علمی تقی‌زاده، مکتب علمی مرحوم دکتر زریاب خویی و مرحوم دکتر زرین کوب رو اینها رو گذرونده بودن. این مسائل همش تاثیرگذاری رو داره بر اینکه مدیریت شرکت انتشار بعد از 65 سال هنوز مورد توجه استاد حسن محجوب است و این روند به نحو مثبت و شایان توجهی برای ملت ایران و مملکت ایران خدمت میکنه. تشکر میکنم از اینی که وقتتون به من دادید. معذرت میخوام، امیدوارم که همتون سلامت و موفق باشید. یه نکته دیگه ای را هم که من میخواستم ذکر کنم، استاد من دکتر شفیعه کدکنی همیشه به من ذکر میکنن که با جناق تو جزء اولیاء الله ها هستن. و سلام، خدا نگهدارت.
با تشکر از جناب آقای دکتر اسلامی، از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد مهدی جعفری که از نویسندگان و یاران اصلی شرکت انتشار در طول این چند دهه هستم دعوت میکنم تشریف بیارم. خواهش.
السلام علیکم و رحمت الله جمیعا. وقتی که به من خبر دادن که جناب دهباشی در اینجا شبی به نام شب محجوب برگزار می کنند، بسیار بسیار خوشحال شدم و با اینکه آمادگی آن را نداشتم، در پاسخ دعوت دوستان برای صحبت در اینجا اعلام آمادگی کردم. من ماهی یه بار به تهران میام و اتفاقا این مسافرتم با این روز مواجه شد، خیلی خیلی به فال نیک گرفتم و خوشحال شدم. مسائلی هم که اینجا میخوام مطرح بکنم از قبل آمادگی نداشتم، ولی اون مسائل و سرگذشته که در واقع بیشتر سرگذشته خودم هست عرض میکنم در کنار جناب محجوب. من در شیراز دانشجو بودم در سال 37 یا 38، شنیدم که در تهران یک شرکت انتشاراتی به نام شرکت سهامی انتشار تأسیس شده. بعدها از برخی از انتشارات این شرکت در همون شیراز که دانشجو بودیم برخوردار شدیم، که شاید بتوانم بگم که عرشبت از برکت وجود جناب خسرو شاهی بود. ما در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز فعالیت می کردیم، یک حامی بسیار نیرومند داشتیم جناب خسرو شاهی. من که دیگه آیت الله و حجت الاسلام اینا نمیگم، به خاطر همون عادت قدیمی که همه با هم دوست و یک رنگ بودیم. عرصبت که ایشون در قم تشریف داشتن، ولی انتشارات شرکت انتشار و جاهای دیگر را برای ما میفرستادن. اصل آشنایی من این بود. در سال 40 آقای مهندس بازرگان تشریف آوردن شیراز، منزل جناب آقای محلاتی بودن، مرحوم آمجدین محلاتی. ما اتفاقا اون روز من کاری داشتم با ایشون، رفتم در منزلشون، گفت خوب شد اومدی. گفتم چرا؟ گفت آقای مهندس بازرگان آمدن شیراز، به دوستان انجمن اسلامی دانشجویان بگید که بیان ایشون ببینن. ما هم خیلی خوشحال شدیم و رفتیم به دوستان گفتیم، عده ای آمدن. آقای مهندس بازرگان گفتن که امسال قرار است کنگره انجمنهای اسلامی ایران در تهران تشکیل بشه و شما هم به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز نماینده بفرستید. نمایندگان تعیین شدن که 3 نفر بودن، از جمله خود بنده که آمدیم به تهران و دیدیم که کنگره در جاهای مختلف از جمله در شرکت انتشار هم تشکیل می شد. اتفاقا در شهریور 1340 بود، آقای مهندس بازرگان به مناسبت شرکت در مراسم یادبود شهدای 30 تیر در ابن بابوی دستگیر شدن، به زندان افتاده بودن، ولی آیت الله طالقانی بودن، سایرین بودن که این کنگره تشکیل شد. و وقت خب دیگه ما با شرکت انتشار بیشتر آشنا شدیم. خب من همون سالم لیسانسمو گرفتم از دانشگاه شیراز، آمدم به تهران برای ادامه تحصیل. اما خب چون عرض شد که جایی نداشتم، نمیتونستم جای زندگی بکنم، در شرکت انتشار استخدام شدم. یعنی البته نیمی در شرکت انتشار، نیمی در همون دبیرخانه کنگره های انجمن اسلامی در همون شرکت انتشار، یه جایی دفتری به نام دبیرخانه دائمی کنگره انجمن های اسلامی تشکیل شد که بنده تنها کارمندش بودم. هر شبت که شبا می رفتم دانشسرای عالی و در رشته علوم تربیتی تحصیل میکردم. البته خب دیگه بیشتر فعالیتمون در فعالیت سیاسی و انجمن اسلامی و نهضت آزادی اینها بود و همه اینا گرفتار بودیم. به هر حال در وقت خدا حفظشون بکنه آقای دکتر کاظم یزدی مدیر عامل شرکت انتشار بودن و ما در خدمت شده. اما اولین آشنایی من با آقای محجوب دیدم که کتاب عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان آقای مهندس بازرگان را آقای محجوب شخصا منتشر کردن، نه با عنوان شرکت انتشار یا جدیه، ولی خودشون ناشر این کتاب هستن. خب با ایشون ما آشنا شد. بعدها دیگه آقای محجوب مدیر عامل عرشبت که شرکت انتشار شدن و خب ما فهمیدیم که هدف مؤسسین شرکت انتشار تنها تأسیس یک شرکت انتشاراتی نبود که بخواد مثلا کار انتشار کتاب و چیزی بود، بلکه هم انتشار کتاب‌های مفید و سرنوشت ساز در واقع چارچوب احیای اندیشه اسلامی و هم تمرینی برای یک کار جمعی. آلمانس بازرگان معتقد بودند که ما هنوز آمادگی برای تشکیل حزب پیدا نکردیم، ما باید اینجور کارا را انجام بدیم با عنوان شریک، سهامدار و همدیگه را تحمل بکنیم با افکار مختلف، وقت آمادگی برای تأسیس حزب به دست بیاریم. شرکت یاد، صافیات، جای دیگه و از جمله شرکت انتشار با سهام 100 تومن که حالا اون روز شاید هم مثلا کم نبود، ولی خب برای کسانی که مخصوصا سهامدار بشن و این سهامداران در سال 53 به 800 نفر رسیدن، یا شاید 800 نفر هم بالغ بود، به طوری که سواک به وحشت افتاد و تصمیم گرفت اونجا رو تعطیل بکنه. گفت هر چریکی ما میگیریم یک کتابی از شرکت انتشار تو جیبشه. معلوم میشه که این شرکت برای چریک ها غذا تهیه میکنه. آقای محجوب اومدن گرفتن از شرکت انتشار رو بردن در همین کمیته عرشبت که ضد خرابکاری و از این چیزا. آقای محجوب گفتن که خب الان ممکنه توی جیب هر چریک یه نون سنگک هم باشه، شما در نونای سنگک میبندید کنه، خیلی فرق میکنه، با این تفاوت داره. شهید مطهری از علاقمندان بسیار بسیار جدی شرکت انتشار بود، غیر از اینکه سهامدار بود و اینا، کتابهاشون رو که جای دیگه چاپ کرده بودن باز میوردن شرکت انتشار. از این جهت ایشون متوسل شدن به دکتر نصر که اون وقت رئیس دفتر شهبانو بودن که بابا هر شبت که نظری به شرکت انتشار یا شرکت انتشاراتی تعطیل بشه منحلش بکنن. بعد من رفتم خدمت شهید مطهری گفتم که دکتر نصر چی گفت؟ گفت که شهبانو گفته که اینجا به من گزارش دادن اینجا برای چریک ها غذا تهیه میکنن، باید تعطیل بشه. اما حرفی ساواک رفته بود بهشون گزارش داده بود. به هر حال با درایت جناب محجوب شرکت انتشار به صورت سوری و ظاهری منحل شد. اعلام انحلال کردیم، یک توی روزنامه رسمی کشور هم یه آگهی داده شد، اما در واقع شرکت انتشار باقی ماند و با شخص جناب محجوب. حالا قبل از اون، این که در سال 53 بود، شرکت انتشار علاوه بر اینکه کتاب‌هایی از آقای مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و بعدها که در دکتر شریعتی در حسینی ارشاد سخنرانی می‌کرد، هم به صورت جزوه‌های پولیکوپی و هم به صورت چاپی کتاب‌هاش شرکت انتشار منتشر می‌کرد، کتاب‌های شهید مطهری و کتاب‌های بسیار خوب، هیئت تحریریه بی‌نظیری داشت که مرحوم احمد آرام عرض شود که شهید مطهری، مهندس بازرگان، مرحوم احمد راد از استادان مدرسه عالی سپهسالار، اینها از اعضای هیئت تحریریه شرکت انتشار بودند. هر کتابی را چاپ نمی کردند و بررسی می شد کتاب هایی که مفید و مؤثر باشه، چه از نظر علمی چه از نظر مذهبی. آقای محجوب هم عضو هیئت تحریریه بودند و هم مدیر عامل بودند و واقعا درایت و مدیریت ایشون در اون روزگار بسیار بسیار مؤثر بود. من در اینجا باید از کس دیگری هم نام ببرم که حضور دارن، که جناب شریفزاده هستن. جناب شریفزاده با سوابق بسیار خوب چاپ و انتشارات به عنوان مدیر داخلی شرکت انتشار فعالیت میکردن. بنده با اینکه حالا در این زمینه تخصصی نداشتم، ولی شاگرد این دو بزرگوار بودم. کار تصحیح چاپی کتاب ها را به عهده داشتم، برخی کتاب ها را، کتاب هایی که حالا که خودم ترجمه کرده بودم مثل امام علی که اونجا منتشر شد، یا اینکه کتاب دیگرون، اینا را انجام میدادم، ولی این نکات دقیق را این دو بزرگوار به من یاد میدادن که باید اینطور باشه. و در اون زمان کتاب مثلا عرشبت که انتشارات امیر کبیر که در واقع یک غولی بود در مقابل انتشارات فرانکلین، انتشارات عرشبت دیگران که بودن، شرکت انتشار از نظر کیفیت، از نظر کیفیت واقعا در سطح بسیار بالایی بود و جز همت این دو بزرگوار چیزی دیگری نبود که شرکت انتشار رو به اینجا رسوند. و وحشت ساواک هم بی جا نبود، واقعا مردم استقبالی که از انتشارات شرکت انتشار داشتن و اعتمادی که به شرکت انتشار داشتن نتیجه همون کتاب‌های خاصی بود که با هدف عرشبت که منتشر می شد. بله، در سال 50 خب گرفت و گیری هایی که برای عرشبت که فعالان سیاسی پیش آمد، حالا ما هم به توصیه بعضی از دوستان گفتن که در این محیط تهران نباش، میگن که یه روز دیدن روباه داره فرار میکنه، گفتن کجا؟ گفت مگه نمیبینی دارن از شترا بیگاری میکشن؟ گفتن خب به تو چه؟ گفت من تا ثابت بکنم که روباه نیستم صد من بار از من کشیدن. حالا ما که کاری نبودیم، ولی خب چون اسم ما از نظر دستگاه بد رفته بود، گفتن در تهران نمان. خب من آمدم خدمت آقای محجوب، گفتم که من ناچارم برم به شهر خودمون برازجان و در اونجا، همون موقع داشتم کتاب امام علی ابن ابی طالب رو ترجمه می کردم. این هم کتاب های بسیار بابرکتی بود که جلد اول اون را در سال 35-36 آیت الله طالقانی ترجمه کرده بود، ولی بقیه همینطور به علت گرفتاری مونده بود. در سال 1349 علامه امینی بیمار شده بودن، رفته بودن به لندن و بعدم دیگه چیز نشدن و برگشتن. آیت الله طالقانی میرن به عیادت علامه امینی. علامه امینی میگن که آقای طالقانی، این کتاب امام علی ابن ابی طالب تألیف عبدالفتاح عبدالمقصود بهترین کتابی است که در تاریخ اسلام درباره امام علی ابن ابی طالب نوشته شده، چرا ترجمه را ادامه ندادی؟ آیت الله طالقانی فرموده بودند که من به علت گرفتاری های روزمره و اینها نتونستم، ولی به جعفری گفتم که ادامه بده. خب ظاهرا ایشون یه دعای خیلی هم در حق ما کرده بودن که من تونستم در عرض چهار سال از 49 تا 53 8 جلد این کتاب رو ترجمه کنم. اما یک شب همون برکت رفتن به برازجان بود که گفتم جناب آقای محجوب من چیکار کنم، گفت که تو برو ولی این کار تو انجام بده، به ما گزارش بده که مثلا چقدر ترجمه کردی، صفحه‌ای به بنده چیز میدادن، اونها که مزدی میدادن که من اینو ترجمه میکردم با اعتمادی که نسبت به داشتن و بنده هم همونجا کارم این بود. و بعد از یک سال، البته بعد از چند ماه دوباره برگشتم تهران و این کار ادامه دادم و عرض شود که در سال 53 که شرکت انتشار تعطیل شد، خب بسیار از کتاب ها را دیگر ناشران اومدن گرفتن، کتاب های شهید مطهری، اینا کتاب های آن مهندس بازرگان که ممنوع انتشار بود، آقای محجوب شرکت انتشار رو یکی با پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی که در اون موقع 4 جلدش منتشر شده بود و یکی با همین امام علی ادامه دادن و نگذاشتن که این شرکت که در واقع مسجد اسس علی التقوا و این همه تأثیرگذار بود تعطیل بشود و اثری نداشته باشد. در تمام طول اون چند سال از 1353 تا 57 باز به همین ترتیب بود تا اینکه بعد از انقلاب دیگه به جای دیگری منتقل شدم و بعدم دیگه محل کنونی را باز به همت آقای محجوب اونجا خریداری شد و الان شرکت انتشار هم در اون نبش خیابان ملت و هم در بازارچه کتاب شعبه ای داره و کتاب ها را هر شبت که این تعداد کتاب هایی که منتشر کرده به همت این بزرگوار است که امیدوارم انشاءالله خداوند توفیقات بیشتری نصیب ایشون و تمام کسانی کند که در راه فرهنگ قدم بر می دارند و غذای روحی تهیه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از استاد محمد مهدی جعفری، از فرزانه گرامی جناب آقای فریدون مجلسی دعوت میکنم تشریف بیارم.
با عرض سلام به خانم‌ها، آقایان و استادان بزرگ و ارجمندی که در اینجا حضور دارن، برای من باعث افتخار است که دعوت شدم برای یه سخن گفتن درباره مرد بزرگ با پشتکاری که کمک بزرگی به توسعه فرهنگی این کشور کرده است. چند روز پیش به مناسبت سالگرد درگذشت امیر کبیر از من یادداشتی خواسته بودند در یکی از روزنامه‌ها. به این نکته اشاره کردم و اون این بود که امیر کبیر وارث یک بروکراسی دیوان سالاری بود که به سردار بزرگ ایران عباس میرزا برمیگشت و پس از شکست ناگواری که او خورده بود با سفیر روسیه فرانسه صحبتی داشته و میگه سربازان ما خیلی فداکارانه جنگیدند، سربازان خوبی هستند، پس چرا ما مرتب شکست میخوریم؟ و او بهش میگه که دنیا عوض شده، بر پایه علم بیچرخه همه چیز و شما اون رو ندارید. و این به فکر میفته و حقیقت هم همین بود و این تفکر بود که دانشجویانی رو بفرستن به خارج که اونها با خودشون علم رو بردارن بیارن. سپس در دوران امیر کبیر که وارث اون تفکر و اون تربیت بود، مدرسه دارالفنون رو بنیانگذاری میکنه که اشاره کردن پدر بزرگوارشون هم اون از اون مدرسه فارغ التحصیل شده بود، به نوعی مدیون همون امیر کبیر هست که به جای اینکه شاگردان رو به خارج بفرستن، در خود ایران شاگردان رو تربیت بکنن و مملکت رو از اون کمبود اصلیش که کمبود علمی و فرهنگیه بتوانن نجات بدن. بعدها اون مدرسه رشته هایی رو داشت که تصور میکردن این رشته ها کافیست شاید برای توسعه فرهنگی جامعه. پزشکی بود، مهندسی بود و نظام بود. نظام بود برای اینکه اونها در جنگ بودند و شکست خورده بودند، مهندسی بود برای اینکه ابزار کار ساخت و ساز صنعتی و عمرانی کشور بود، طب بود که به هر حال پایه علمی از قدیم در ایران داشته و زمینه‌هایی داشته و از قدیم هم میگفتند که العلم و علمان، یکیش هم طب بود، پزشکی بود. در زمان مشیرالدوله بود که دریافت که در دنیا مسائل دیگری مطرحه. همینطور یک کسی رو دستشو نمیگیرن بفرستن بگن تو حالا سفیری برو فلان جا در فلان جا کار کن. دیدن که مسائل دیگری تو دنیا مطرحه. علوم انسانی پایه بسیاری از یعنی مبانی توسعه اجتماعی و فرهنگی است و باید به علوم انسانی بپردازن. این بود که مرحوم مشیرالدوله که پسران خودش رو هم برای تحصیل به فرنگ فرستاده بود، با کمک همونها اول مدرسه عالی سیاسی رو درست کرد، بعد مدرسه حقوق رو درست کرد و بعد مدرسه تجارت درست شد. و این سه هنگامی که دانشگاه تهران ساخته شد، مجموعه اینها شد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی که از اون آغاز این دانشکده پر بود. یعنی دیگه منتظر نموندن که به سال دوم و سوم، این جمع شد این سه دانشکده و یه برنامه های جدیدی برگرفته از اروپا آوردن و گذاشتن. مقصود این بود که درک نیاز فرهنگی باعث شد که به تأسیس دانشگاه و به خصوص به تقویت علوم انسانی بپردازم. بخش بزرگیش ادبیات بود. ادبیات سعدی معلم بزرگ ایرانه و زبان فارسی است. درک این که زبان فارسی محور استقلال و هویت ماست، باز این جزء توسعه‌ای است که اقتضا می‌کرد این
علوم انسانی بخش مهمیش به ادبیات تخصیص پیدا بکنه که خوشبختانه برای اون نیازی نبود دانشجو به خارج بفرستن. زمینه ها بسیار محکمتر از اون چیزی بود که تصور میکردن و محکمتر هم شد. این تدارکات و کسانی که پشت صحنه این تدارکات هستن و نام اونها کمتر شنیده میشه، اهمیتش این است که تا در کشوری توسعه فرهنگی رخ نده، دموکراسی که هدف بزرگ متعالی سیاسی جوامع هست دست نایافتنی است. دلیل این که جنبش مشروطه که از میان نخبگان ایرانی برخاست و آرمانهای پیشرفتی اروپایی رو تعقیب میکرد به پندار برخی به نتیجه نرسید، اگر نتیجه رو دموکراسی بخوایم بدونیم، این بود که توسعه فرهنگی جامعه اون ظرفیت رو نداشت که پذیرای امکان داشتن حق گزینش و انتخاب بشه. حق گزینش و انتخاب احتیاج به فرهنگ داره، ولی قدم اول بود. قدم اولی بود که شاه مستبد رو که صاحب سند مالکیت مملکت بود در نظر خود، اون سند رو ازش گرفت و به ملت داد. بعدها هم هرچند به دوران دیکتاتوری برخورد میکنیم، ولی با دوران استبداد بسیار متفاوت بود. در دوران دیکتاتوری هم به مالکیت این ملت ناچار بودند احترام بگذارند و بدونند مالک نیستند. بعد از اون بود که شاهان رو در صورت تخطی به اتهاماتی میگفتن فلان کار رو کرده، اما هرگز کسی به فتحعلی شاه و افشار عباس و کوروش و اینها نمیگفت اینها دزدی کردن. از چی بدزدن؟ مال خودشون بود در اون موقع. میخوام بگم که این پیشرفت قدم به قدم به توسعه فرهنگی باید به صورت عمومیتری ادامه پیدا میکرد. واحد کار توسعه فرهنگی بالاخره کتابه، واحد کار معماری آجره، واحد کار موسیقی نوته، و این واحد کار کتاب در ایران حتی پیش از مشروطه با یک قداستی آغاز شد. صنعت نشر در ایران همیشه مقدس بوده و کسانی که به نشر پرداختن اینها مردمانی هستند در پشت صحنه، مردمانی هستند سربازانی که در راه توسعه فرهنگی این کشور کار کردند و سعی کردند و سعی میکنند، و این قداست امیدوارم تا زمان کنونی هم محفوظ مونده باشه. گرچه گاهی اوقات آثاری دیده میشه که انگار رنگ مشروع تجاری این کار، مثل من رنگ مشروع تجاری خود نویسنده که او هم میخواد بهره‌مند بشه زندگیشو بگذرونه، گاهی رنگ انحصاری پیدا میکنه. نشر بقالی نیست. ناشرین ما در اون زمان سواد سنتی داشتن. وقتی ما به آقای محجوب میرسیم یه سواد دانشگاهی داره، ولی اون سواد دانشگاهی نیست که خیلی مهمه. یه ناشر به طور طبیعی روز به روز با سوادتر میشه. یه ناشر شریف ناشریست که کتاب رو فقط به امید این که به فروش بره چاپ نمیکنه، کتاب رو میخونه. بین اون شبه ناشران ممکنه بوده باشند یا باشند کسانی که کتابهایی رو نخونده چاپ میکنن، چون میدونن که این به فروش خواهد رفت، فقط به اون فروش و به دید کیلویی و کاسبکارانه ممکنه بنگرن. ولی سنت نشر ایران چنین اقتضایی نداشت. یکی از اینها خود این آقای محجوبه، انسان تحصیل کرده ای که من سواد او رو که به رأی العین دیدم و بر من ثابت شده مدیون اون تحصیلات دورانه نمیدونم دانشگاه و غیره نمیدونم، مدیون یک عمر کار پشت صحنه در توسعه فرهنگی از طریق کتاب میدونم. دونه دونه کتاب ها رو میخونه، لااقل در مورد 6 کتاب خودم که در شرکت سهامی انتشار
1954 چاپ شد شاهد بودم که چگونه این رو ویراستن و چگونه تمام پیشنهاداشون برای من قابل قبول و درست بود و گاهی اوقات از بعضی اطلاعات خارج از جنبه های صرف ادبی که در موارد ذکر می شد حیرت می کردم. به هر حال صحبت‌های خصوصی‌تر در معرفی شخصیت وضعیت خانوادگی که بدون تردید مؤثر هست. من یک روز خبری خوندم فرزند یه مقامی می‌دونم سفارت و فلان که ازش مسائل غیر اخلاقی دیده می‌شد و اینها، بعد مصاحبه‌ای در خارج از کشور کرده بودن، گفته بود چشمتون کور شه، شما که نمی‌تونین لیاقتشو ندارین. یه همچین بیانی از فرزندی که با ریشه فرهنگی بوده باشه امکان پذیر نیست. فرزندان حسن محجوب 3 نفر دارای دکترا در سطح دانشگاهی تو دنیا هستند. ایشون هم فرزند پدری است که اینها رو چنین بار آورده. فرهنگ بسیار موروثی است، بسیار زمین ساز است در خانواده و در محیط و در جایی که امکان پرورش میدهد. و من فقط این نکته آخری رو هم اضافه کردم به این دلیل بود که یک شناختی هم با نسل بعدی در این رفت آمد به مؤسسه به شرکت سهامی انتشار پیدا کردم. اما یک نکته مهمی رو که نمیتونم ازش بگذرم این است که اونجا ننشسته است آقای محجوب کتاب‌هایی رو روی طرز تفکر خاصی که این سازمان بر پای اون بنا شده منتشر بکنه. دید از این بالاتره. ممکنه تصور بشود که یک گروهی با یک دید سیاسی در اونجا نشستن و خواهان توسعه و نشر افکار خودشون به قصد تبلیغ انحصاری خودشون هستن. نه، من در اونجا به رأی العین دیدم که جنبه های مختلف کتاب های تاریخی که خب تاریخی است، ادبی که خب ادبی است، اما کتاب های سیاسی و اقتصادی و جامعه شناسانه و غیره چگونه بدون هیچ گونه پروای یا تعصب دیدگاه های ویژه چاپ شده. جا داره به اشخاص سالمی که یک چنین مؤسسه سالمی رو به کمک چنین اشخاص سالمی که امروز کمیاب هست، این سلامت اخلاقی متاسفانه در این مملکت بنیاد نهادند، درود بفرستم و برای اونهایی که از میان ما رفتن طلب آموزش بکنم. مردان بزرگی بودن. مرسی.
از استاد فریدون مجلسی آقای زبردست تشریف آوردن. بفرمید. خواهش کنم. آقای زبردست یک تاریخ شفاهی در واقع درست کردن و موفق شدن که از آقای محجوب حالا خودشون توضیح خواهد داد. امیدوارم هرچه زودتر منتشر شد. بفرمید.
علم بالکتاب و ما فی الکتاب. من صحبتم رو با این جمله‌ای که از شادروان تقی‌زاده بزرگ نقل کردم درباره آقای محجوب گفتن شروع می‌کنم و کسانی که به جایگاه مرحوم تقی‌زاده آشنا هستن می‌دونن که ایشون از این جملات درباره هر کسی نگفته. بله چش. خود همین جمله‌ای که شادروان تقی‌زاده درباره ایشون گفتن شاید به اندازه تمام صحبت‌های ما جایگاه ایشون رو نشون بده. با تشکر از آقای دهباشی که بانی این مجلس بودن، دوستان عزیزی که در این برف و بارون زحمت کشیدن تشریف آوردن، من سعی می‌کنم سخنانم رو خیلی مختصر کنم، به خصوص که دوستان دیگه جنبه‌های مهمی از زندگی ایشون رو گفتن. من سعی می‌کنم همین که آقای دهباشی فرمودن در ارتباط با خاطرات ایشون که در تاریخ شفاهی است، جنبه هایی رو بگم که کمتر شاید کسی باهاش آشنا بشه. من پوزشم میخوام، من خیلی سخنور نیستم. حدود سه هفته قبل که در دیوان عدالت اداری یکی از بزرگترین آراء مالیاتی در جریان بود، من اونجا بودم، من شاکی بودم. اونجا که حتی از من دعوت کردن با من شاکی صحبت کنم، من صحبتی نکردم. منتها ایشون امر کردن آقای محجوب و من امتثال امر ایشونو کردم، با بیان ناقص خودم مواردی رو عرض میکنم. یکی از مواردی که آقای محجوب خیلی برای من جالب بود، شاید کمتر کسی در این مجلس بدونه، من جنبه های شخصی خاطراتشونو میگم، موارد عمومی رو گفتن دوستان. ایشون در سال 1320 همزمان با حمله متفقین، ایشون که تازه کلاس ششم رو تموم کردن، یک دفعه روز اول مهر به پدرشون میگن که من مدرسه نمیرم. حتی برای الان هم که اطفال خیلی رشد یافته تر هستن، عجیبه شما مثلا روز اول مهر فرزندتون بگی من امروز مدرسه نمیرم، میخوام برم کار کنم. حالا دلایلی داره، ایشون در خاطراتشون خواهد اومد. خیلی جالبه که ایشون همونطور که دوستان گفتن در خانواده‌ای بودن که مادرشون ناظم مدرسه بود، ایشون در مدرسه متولد شدن در سال 1307. بعد همچین شخصی روز اول مهر میگه که من، به پدرش میگه، خیلی راحت میگه من مدرسه نمیرم. ایشون کار صحافی رو در اون روز شروع میکنن. جدای این که ایشون ناشر هستن، یکی از قدیمترین صحاف‌های ما هم هستن، یعنی کار نشر رو از صحافی شروع کردن. به جز کار صحافی، ایشون از قدیمی ترین کتابدارهای ما هم هستن، یعنی تو همین اسنادی که شما دیدین ایشون معاون کتابخانه مجلس سنا بودن، معاون شادروان جهانداری، کیکاووس جهانداری، و با تمام جنبه های نشر ایشون سر کار داشتن، یعنی از صحافی تا کتابداری و خود نشر کتاب. یکی از مواردی که خیلی جالبه، همینطور که اشاره هم در صحبت های دوستان شد، در ایران که خیلی کارها تداوم نداره، یعنی کارها با شوق و شور و انگیزه شروع میشه ولی ادامه پیدا نمیکنه، ایشون من به نظرم حتی شاید از قدیمی ترین اعضای هیئت مدیره و مدیرای عامل شرکت ها به طور کلی هستن، نه فقط نشر. ولی در مورد نشر هم در شرکت انتشار، به جز دو سال اول که آقای دکتر کاظم یزدی مدیر عامل بودن و حدود دو سالی که مرحوم مهندس صحابی اونجا مدیر عامل بودن، ایشون مدیر عاملیشون تداوم داشته. و من به واسطه لطف آقای مجلسی که خدمت ایشون آشنا شدیم و کتاب خاطرات آقای دکتر غریب رو منتشر کردیم، همین که آقای مجلسی فرمودن کتاب‌ها رو خودشون ویرایش میکنن، یعنی برای من خیلی جالب بود. خاطرات شادروان ریچارد فرای که من ترجمه کردم، ایشون عید برده بودن در تعطیلات با این سن بالا، این رو خط به خط و کلمه به کلمه خونده بودن، این تمام رو یادداشت گذاشته بودن و اجباری هم نمی کردن به من که تغییر بدم، ولی من 99% شاید این اصلاحات ایشون عملی شد، چون اصلاحاتشون درست بود و وقت گذاشته بودن. الان هم چون من برای خاطرات تاریخ شفاهی خدمت ایشون میرسیدم، روزانه از تجریش پا میشن میان بهارستان و کاری که انجام میدن کار صرفا مدیر عامل نیست. ایشون تقریبا تمام کارهای اونجا رو به جز زحماتی که آقای راسخی نژاد میکشن، خیلی موارد جزئی، یعنی قانون تجارت در این مورد چی گفته، قیمت تمام شده یه این کتابا چیه، یک تنه کار شرکت انتشار به دوش ایشون. یکی از موارد دیگه‌ای که خیلی جنبه انسانی بود در خاطرات ایشون برای من جالب بود، این بود که در سالهای دوران دکتر مصدق که حزب توده در ایران خیلی فعال بود، در خانواده ی آقای محجوب از دو تا خواهر و دو تا برادری که گفتن، یک برادر و یک خواهر توده‌ای بودن از جمله مرحوم دکتر محجوب و یک خواهر و برادر مذهبی، ولی این مدارا و تساهل و علاقه‌ای که بین اینها بود، این اختلاف عقیده سیاسی مانع این نمی‌شد. ایشون برای من تعریف کردن در حرم شاه عبدالعظیم دعا میکنن که ایشون مثلا برادرشون هم نمازخون بشه. این جنبه انسانی که ما در مواردی در ایران شاهد بودیم که اختلاف عقاید سیاسی باعث کینه و نفرت انسانها نسبت به دیگران نمیشه، این خیلی برای من با ارزش بود. یک جنبه انسانی دیگه که ایشون داشتن و باز برای من خیلی جالب بود، این بود که در خاطراتی که ایشون داشتن، من به تاریخ شفاهی و خاطرات خیلی علاقه دارم، این موارد زیادی رو خوندم، موارد کمی بوده مثل ایشون. اولا پرهیز دارن از این که درباره شخصی نظر منفی بدن، یعنی صحبتایی که با ایشون میکنیم، کار نشر چطور بوده، صحافی چطور بوده، مثلا نونوایی ها چطور بوده، اینا رو کامل توضیح میدن، ولی درباره کسی اگه شما نظر بخواید، ایشون خیلی مثلا چندین بار فکر میکنن و نظر رو میدن، خیلی با احتیاط نظر میدن و نظراتی هم که میدن، اینش برای من جالب بود. مثلا آقای مهندس شریف امامی که دیدین حکم ایشون رو امضا کرده بودن، مرحوم تقی‌زاده، اینا رؤسای مجلس سنا بودن و ایشون با کل این نظام و مجلس سنا مخالف بودن، ولی اگر جنبه مثبتی دارن این رو در خاطراتشون میگن. یا یک بازجویی داشتن در همین کمیته مشترک ضد خرابکاری که آقای جعفری فرمودن، از جنبه های انسانی اون بازجوی شهربانی تعریف میکنن، مثلا میگن این آدم خیلی خوبی بود، برخورد خوبی کرد. هیچ وقت جنبه هایی که میگن سیاه و سفید یا با تعریف و تمجید های زیاد یا مثلا حب و بغض نیست. حتی مرحوم مهندس بازرگان که ایشون خیلی ارادت دارن به ایشون، دیدین که کتابشون رو خودشون قبل از شرکت انتشار چاپ کرده بودن، در همون کتاب مقدمه ای دارن، یک آیه ای رو از قرآن میارن که در مورد معاندین میگه اینا مثل گوره خر از برابر شیر فرار میکنن. ایشون میگن ای کاش مرحوم بازرگان این رو در مقدمه نمی آوردن که مثلا محبت القلوب بشه و قلوب این معاندین مثلا رانده نشه، جذب بشه به این کتاب. خیلی این جنبه ایشون برای من جالب بود. خدمت شما عرض کنم که به اساتید ایشون اشاره شد، ایشون اساتید خیلی برجسته‌ای داشتن و در خاطراتشون اومده، مرحوم مینوی، مرحوم همه دیگه شادروان هستن، مرحوم تقی‌زاده، حمیدی شیرازی، آقای آیتی، اینه که ایشون شاگرد اساتید برجسته‌ای هستن. کسی که باعث تعجبه، کسی که در کلاس ششم تحصیل رو رها میکنه و یکی از دلایلش اینه، میگه من ترسیدم لامذهب شم، اون زمان این بود که کسایی که تحصیل میکنن لامذهب میشن، بعد تا مراحل بالا و با چنین اساتیدی تحصیلشون رو ادامه میدن. من سخنم رو کوتاه میکنم، دیر وقت و برف و اینا اومده، با بخشی از همین شعری که در این نوشته هم اومده سخنم رو پایان میدم که در مورد ایشون مصداق داره. همون جور که حکیم طوس میگه نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام، ایشون هم به نظر من جاودان هستن با همین کتاب های خوبی که منتشر کردن. من عرایزم رو خاتمه میدم و از بیان ناقصم به خود ایشون گفتم. حالا داستانی داره، من طولانیه برای اینکه وقتو. مرحوم تقی‌زاده بعد از اینکه دکتر زریاب رو بورسی میگیرن و به خارج از کشور میفرستن، ایشون روزهای چهارشنبه میومدن در مخزن کتابخانه مجلس سنا. بعد از ایشون دیگه نمیان. بعد یک لیستی رو به آقای دکتر زرینکوب میدن، میگن این کتابا رو بدین کتابخونه خریداری کنه. اون فهرست رو که با آقای محجوب میدن، ایشون میگن که اکثر این کتابها رو داریم. آقای دکتر زرینکوب میرن خدمت مرحوم تقی‌زاده، میگن آقا در کتابخانه همچین صحبتی کردن. ایشون میگن که اینا اصلا حالیشون نیست، چطور این کتابا رو داریم؟ برگردید بگید چند تاشونو بیارن. آقای دکتر زرینکوب که به ایشون رجوع میکنن، ایشون کتابا رو بدون اینکه به مثلا اون ایندکسشون نگاه کنن که کجا میرن، از توی کتابخونه در میارن. این باعث دوستی و رابطه بین ایشون و مرحوم تقی‌زاده میشه که ایشون چهارشنبه ها رو خدمت آقای تقی‌زاده میرفتن، کتابخونه ایشون رو مرد چیز میکردن، فیش میکردن و بعدن هم که شاگرد ایشون بودن. من از بیان ناقصم به خصوص از استاد ارجمند آقای دکتر شفیعی استادی میکنم که در خدمت ایشون با این بیان ناقصم صحبت کنیم و عرضم خاطرم.
خیلی متشکر از آقای پیش از اینکه استاد محجوب در خدمتشون باشیم، از آخرین سخنران آقای محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ایران و مدیر نشر عامه دعوت میکنم که تشریف بیارن.
خدمت همه عزیزان و اساتید محترم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسلامی و جناب آقای دهباشی که مقدمات این برنامه رو فراهم کردن. فکر میکنم یک سالی میشد که ما دنبال این بودیم که بیش از یک سال که این جلسه رو داشته باشیم و بنا به دلایلی که خب حالا یه بخشش هم من توضیح میدم، این متاسفانه توی مدت امکانش فراهم نشد، ولی بالاخره پیگیریایی که کردیم تونستیم که جناب آقای محجوب متقاعد بکنیم که ما حتما در خدمتشون باشیم. البته آقای دهباشی این جلسه رو توی پوستری هم که چاپ یا اون آگهی که کرده بودن بودن که به دنبال شبهایی که برای مرحوم عبدالرحیم جعفری و مرحوم زهرایی تشکیل شده بود و ما این جلسه رو ترتیب میدیم. من فکر کنم که واقعا خوبه، من خودم شخصا اضافه میکنم شب همایون سنتی زاده واقعا، چون فکر میکنم که نقش فوق‌العاده مؤثری در صنعت نشر کشور ما داشت. نکته ای که به نظرم اهمیت داره این هست که تو صحبت های اساتید بزرگوار هم بود که در به ویژه در تبیین وضعیت شرکت سهامی انتشار، من فکر میکنم که نشر به طور کلی یک فعالیت خلاق است، یعنی ناشر هم به نوعی مبادرت به خلاقیت میکنه، استعداد رو کشف میکنه و عرش از خدمت شما که سعی میکنه که زمینه های بهتر دیده شدن اون رو فراهم بکنه، میکوشه که ترویج بکنه اون کتاب رو و به هر حال مجموعه این ویژگی ها یه تعریفی از ناشر به دست میده که خب واقعیت اینه که قبل از انقلاب ما تعداد قابل توجهی از ناشران رو داشتیم که همین که امروز اشاره میکردن که کتاب مفید چاپ میکردن، یعنی در واقع نیازهای فرهنگی و اجتماعی علمی جامعه رو تشخیص میدادن و سعی میکردن که در این زمینه ها بتوانند کتاب هایی رو منتشر بکنن. شرکت سامی انتشار هم یکی از این گونه شرکت ها بود و با توجه به این که نشر به صورت سنتی داره میشد و هنوزم که هنوزه با اینکه بیش از تقریبا 100 سال از عمرش میگذره میتونیم بگیم که در موارد بسیاری باز هم به روش های سنتی داره اداره میشه. یکی از مواردی که میتونست کمک بکنه به این که ما واقعا بتوانیم ابزارهای جدید و نوینی رو به کار بگیریم برای اداره صنعت نشر، خب بحث سازمان و اداره و تشکیلاتی است که اون مؤسسه انتشاراتی رو باید اداره بکنه و جالبه که ما در بین این همه ناشری که پا به عرصه وجود گذاشتن و فعالیت کردن تعداد خیلی قلیلی رو میبینیم که اینها به صورت شرکت سهامی تأسیس شدن و این خب حکایت از یک اراده جدی میکنه برای اینکه بتوانند کارهای انتشاراتی اون مؤسسه رو مطابق قواعد و شرایط روز جهان به پیش ببرند، با آخرین دستاوردها و عرشبت که تکنولوژی و غیره و ذالک. الان متاسفانه خب وضعیت به گونه دیگری شده، یعنی علت تأکید ما برای بزرگ داشته اشخاص بزرگواری مانند استاد محجوب این هست که خب میبینیم که با وجودی که روی مفید بودن و مؤثر بودن و در واقع پاسخگویی به برخی از نیازهای جامعه اون کتابها رو یه 1300 عنوان کتاب رو منتشر کردن، اما یعنی اون جنبه تجاری ماجرا هیچ موقع غلبه نکرد، تفوق پیدا نکرد به اون اندیشه درونی که موتور محرک این مؤسسات انتشاراتی بود و به ویژه شرکت سامی انتشار. ولی علی‌رغم این تونستن که در طی این همه سال علی‌رغم مسائل و مشکلاتی که مواجه شدن باش بتوانند از حیث اقتصادی هم شرایطی فراهم بکنن که ادامه مسیر رو بتوانن طی بکنن. این وضعیتی که به ویژه بعد از انقلاب با توجه به اینکه یه مقداری کمیت‌گرایی به خصوص توزیع نشر تو دستور کار قرار گرفت، الان یه چیزی بالغ بر 17000 تا پروانه نشر صادر شده و طبق آمار خانه کتاب یه چیزی حدود 13000 تا از اینا اصلا کتاب منتشر نمی کنن و در رابطه بقیه هم خب به تعداد خیلی زیادی در واقع این وضعیت رو که ما نشر رو به عنوان یه عمل خلاقه تلقی بکنیم منتفی کردن. یعنی الان شما آگهیش رو زیاد می بینید تو روزنامه ها و تو همشهری و غیر ازاله که خاطرات شما رو منتشر میکنیم با نقد و اقساط یا نمیدونم چاپ پایان نامه و فیپا و شابک حتی در یک نسخه، و جالبه که تو خود نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم اینها قرفه میگیرن و اینو اون پوستر و تبلیغاتشون رو اونجا الصاق میکنن. یعنی درست اینجاست که وجود تفکر انسان‌های بزرگی مثل استاد محجوب ضرورت پیدا می‌کنه و در واقع می‌تونه چراغ راهنمایی باشه برای اینکه ما بتوانیم این وضعیت رو در صنعت نشر بتونیم تعمیم بدیم و کسانی که وارد این حرفه میشن بیشتر از این که به جنبه‌های تجاری این که الان چی بیشتر میفروشه تولید این قبیل آثار بپردازن، دقیقا برگردن ببینن که جامعه برای این که بتواند بر مسائلش فائق بیاد و برای این که مشکلاتش رو بتونه حل بکنه به چه موادی نیاز داره در حوزه کتاب به طور مشخص. من آقای محجوب دیگه نکته ای که به نظرم خیلی اهمیت داره، من با مؤسسه در واقع شرکت سامی انتشار از طریق کتاب های قبل از اون البته یکی دو تا الان توی این چیزا هم دیدم، توی کتابایی که توی اون فیلم نمایش میدادن، یکی دو تا از اینا رو خب به هر حال روی سفارش پدرم اینا رو مطالعه کرده بودم تو دوران دبیرستان، ولی واقعیتش اینی که بیشتر در بعد از اینکه وارد دانشکده حقوق شدم، خب یکی از جاهایی که کتابای حقوقی خیلی مرسوم نبود انتشارش بیرون، برای اینکه تعداد اون موقع ما 3 تا دانشکده حقوق داشتیم در کشور قبل از انقلاب، و به هر حال اینها بودن که میتونستن برخیشون مشتری های کتابای حقوقی باشن، ولی خب الان دیگه وضعیت به جایی رسیده که مثلا دانشگاه آزاد نراق هم دکترای حقوق میده، پس بنابراین چاپ کتابای حقوقی الان خیلی پر رونق شده و به هر حال تجارت و کسب و کار پرسودی هست. این که آقای محجوب توی یه دورانی این کتاب رو منتشر میکردن که واقعا میخوام بگم که خیلی باب نبود، یعنی خیلی به صرفه و اقتصادی نبود پرداختن به انتشار کتاب‌های حقوقی، و در این میون آثار استاد دکتر کاتوزیان که خب ما هم افتخار داشتیم شاگردی ایشون رو میکردیم در دانشکده حقوق، اونا رو منتشر کردن، و خب یکی از همین چند روز پیش بود که من داشتم مقایسه میکردم با یکی از مسئولین صحبت میکردیم در رابطه با ناشرینی که کتاب های حقوقی رو منتشر میکردن، من برای خود منم جالب بود که وقتی که اسم میبردیم که کدوم ها هستن که واقعا الان میشه به عنوان ناشر خوب توی این حوزه معرفی کرد، اسم شرکت سامی انتشارم مطرح شد به علت کارهایی که منتشری که بودن که حتما البته منحصر به آثار استاد کاتوزیان نشد، حتی کارهای تازه تری هم منتشر کردن از دیگران. یه روزی ایشون تماس گرفتن و گفتن که از دفترشون تماس گرفتن، گفتن که آقای محجوب میخوان شما رو ببینن، به هر حال یه قراری گذاشتیم و ایشون اومدن و درخواستی داشتن در رابطه با آثار آقای دکتر کاتوزیان. قضیه به این ترتیب بود که خب تا مادامی که استاد کاتوزیان در قید حیات بودن این کتاب ها باز توسط شرکت سامی انتشار منتشر می شد، ولی بعد از فوت ایشون ورثه به هر حال تصمیم گرفته بودن که این کتاب ها رو از شرکت سامی انتشار بگیرن و این رو بدن به یه ناشر دیگری. ایشون اومده بودن و از من میخواستن به عنوان رئیس اتحادیه من دخالت بکنم در این ماجرا. خب من مدارک و اینا رو خواستم. قراردادی که تنظیم کرده بودن که خب طبیعتاً خود آقای دکتر کاتوزیان این قرارداد رو تنظیم کرده بود، یه قراردادی بود که به هیچ وجه این حق رو به شرکت سامی انتشار نمیداد که به نوعی بتونه کتابها رو نگه داره برای خودش، فقط برای یه چاپ در واقع این اختیار رو داده بودن. اون تا مادامی که استاد کاتوزیان در قید حیات بودن هیچ موقع کتابها رو نگرفتن، یعنی علی‌رغم اون قید باز هم کتابها رو شرکت سامی انتشار منتشر میکرد. بهانه ای داشتن ورثه استاد کاتوزیان که با توجه به اینکه این پی دی اف کتابای استاد کاتوزیان رو توی سایت ها و غیره و زالک میگذارن، اقدام موثری شرکت سامی انتشار نکرده و به این دلیل قصد کردن که ناشرشون رو عوض بکنه. مدارک رو که برای من آوردن، من وقتی اینا رو خوندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، یعنی دیدم اصلا و دقیقا مدیریت جناب آقای محجوب کاملا واضح دیده می شود. این وکلایی که از طرف ایشون پیگیر اون سایت های متخلف بودن که بارگذاری کرده بودن کتاب رو به صورت قیقوانی، یه چیزی نزدیک فکر می کنم بیش از 40 مورد اینا حکم گرفته بودن در رابطه با سایت های مختلف، یعنی همچین مورد پیگیری تو هیچ کدوم از ناشرها واقعا سابقه نداشت، به ویژه در رابطه با فضاهای مجازی. و ارشاد خدمت شما که این خب یه نکته بود. بعد نکته دیگرش هم این بود که تمام این پرونده رو که من مطالعه می کردم حق تحقق و تألیف آثاری که منتشر میشد همه مرتب منظم پرداخت میشد و باز این نشون دهنده پایبندی ایشون بود به رعایت حقوق مؤلف که خیلی برای من جالب بود. اون یعنی هیچ در این مورد اصلا نکته‌ای رو نمیتونستن مطرح بکنن اون طرف قضیه. بعد خب البته من خود این قضیه انگیزه شد برای من که سوال شد برای من، چون آقای دکتر کاتوزیان خب ایشون یک کتاب معروفی داره قواعد عمومی قراردادها 5 جلد، ایشون این کتاب رو در 5 جلد در آوردن، بارها به تجدید چاپ رسیده و قبل از اون حقوق مدنی ما عمدتا در واقع به ویژه در رابطه با قراردادها و غیر ذلک محدود به عقود معین بود و این در واقع آقای کاتوزیان بود که باب قراردادها و اصلا بحث آزادی قراردادی رو مطرح کرده بودن. ولی برای خود من جالب بود که این استاد بزرگوار ما که 5 جلد توی این زمینه کتاب نوشتن در رابطه با آزادی قراردادی، قراردادی رو تنظیم کرده بودن با جناب آقای محجوب با شرکت صاحب انتشار که اگه اشتباه نکنم 8 ماده داشت، یه مادهش فقط به نفع آقای محجوب بود، اونم این بود که یه بار به ایشون حق داده بودن که کتاب چاپ بکنن، بقیه موارد در واقع چیزایی بود که و این خودش منو به فکر انداخت که خب واقعا ما تو حوزه نشر نیاز داریم به این که قراردادهایی تنظیم بکنیم که واقعا منافع هر دو طرف رو ببینه، یعنی قابلیت اجرایی قرارداد رو بتونه هرچی بیشتر بکنه که هم حقوق ناشر دیده بشه چنین وضعیتی پیش نیاد براشون و هم از اون طرف ناشرین نتوانند حقوق مؤلف رو به نوعی تضییع بکنن. من به هر حال در رابطه با آقای محجوب تصور میکنم که بابا یه صحبت 1 ساعت و نیمه با هم دیگه داشتیم و من شگفت زده شدم از مجموع کارهایی که اینا ایشون در انجام دادن در طی مدت، از صحافی بگیرید تا مثلا فروشندگی کتاب در کتاب فروشی تا فروشندگی آثار قدیمی چاپسنگی نسخه های خطی تا دبیری دبیرستان کتابداری در مجلس سنا و بعد عرشبت خدمت شما که خود شرکت سامی انتشار، واقعا همه اینا نشون میده به ما که چه اراده قوی وجود داره برای این که کوشش بشه که جهان تا اونجایی که میتونه زیباتر بشه. چیزی که فکر میکنم که میتونم ادا بکنم که یه رضایتی رو در من ایجاد بکنه از حیث تکریم ایشون، یاد اون بیت حضرت مولانا میافتم که نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. خیلی ممنون.
با تشکر از آقای آموزگار نوبت به صحبت های استاد میرسه که دوستداران منتظرن که بیان شما و صدای شما رو بشنون. خیلی متشکر میشن. بر آقای دکتر بزنین آقای دکتر اسلامی
البته کارهایی که تا حالا کردم که آقایون با نظر لطفشون اینجا بنده رو شرمنده کردن، اینها رو بنده وظیفه خودم میدانستم، یعنی وظیفه هر انسانی در روز باید هر کاری که یاد گرفته و توانایی اون کار رو داره برای جامعه خودش انجام بده. بنابراین زبان من الکن هست از این که تشکر کنم از این اظهار لطفی که دوستان فرمودن، مخصوصا در این روز هوای طوفانی و این ترتیباتی که پیش آمد. بنابراین بنده عذرخواهی میکنم که مزاحمت برای آقایون ایجاد شد و از تمام دوستان و سربران که تشریف آوردن و بنده رو مورد تفقد قرار دادن تشکر میکنم. انشالله که در آینده هم بتوانم تا حدی که خداوند مقدر فرموده به خدمات خودم ادامه بدهم. انشالله سلامتی همه رو از خداوند تبارک و تعالی خواستارم. آتش.
آخرین انتشارات بنیاد موقوفات دکتر افشار تقدیم استاد بشه برای سخنرانان بودکلش و خدمت جناب آقای دکتر آقای جعفری رفتن، نگه داشتیم برشون. آقای زبردست خیلی متشکر از با پوزش از وضعی که پیش اومد. بسیاری از دوستان نتونستن اصلا برسن، پیامک هایی که دادن حکایت این که بعد از ساعت ها تو ترافیک برگشتن. دعوت میکنم برای پذیرایی به سالن مجاور تشریف